درختی را ساده از خاک ریشه مثل این سرافر می‌بالد. زمین ما از بابیتی که وجود درخت برامسته، اما بارش درخت قدرت نتواند این خاک را به دیسا در برگیرد که خاک همچون پاره‌ای پنهان در درخت می‌ماند. بعد ریشه ها خود را در خاک با نازک‌ترین رشته‌ها شرحه شرحه می‌کنند و سرانجام خود را در خاک زمو ناپدید سازند.
زمین از برای درخت است که زمین است. این یه دعای مهمی. زمین از برای درخت است که زمین است. یعنی زمین بدون درخت زمین نیست؟ واقعا بابسته است. نگاه رالیستی، نگاه اوبجکتیویستی نمیگه. میگه آقا زمین هستی برای موجودات که هستی باز خودشه. موجودات اما به اون تکه داره. درخت بدون زمین هیچی نیست. حالا میفهمم. ولی زمین بدون درخت هیچی نیست؟ خیلی حرفی خواهی دیگه دیگه بگیری هستم
همه چیز
معنا متجری نمیشی اصلا معنا اصلا زمین نیست اصلا اینه هم یه جزء هم که برای غایت زمین دیگه درخت رو برداشت نه که خودش واسه خودش باشه اینو میگه اگه اینو بفهمیم وقتی میفهمیم چرا برای زاین میره سراغ دازاین یعنی خود زاین هم برای دازاین هستی برای انسانه به یه معنی برای شناسنده و رفتی رو خواهد باشه بفرمایید
این چیزی که در ابتدای مقدمه از سوی زمان که میدم و در همه که زمان من این کارش داره خوب است
بله آفرین دقیقا زمان به مثابه چی خونده بود؟ افق تجلی بله پس زمین از برای درخت است که زمین است و در آن است که ریشه ها از برای درخت خود را به دست نسیان می‌سپارند یعنی خودشون رو به دست فراموشی می‌سپارند چون دارن حل میشن برای درخت کار می‌کنن خب ببین این پس از کتاب متافیزیک چیست مقدمش دغدغه رو فهمیدیم می‌خواد بگه متافیزیک از سوالی که متافیزیک چیست می‌خواد بره سراغ این که هستی چیه و دغدغه های دیگر در نهایت رفتن به سراغ این ریشه یعنی اون چیزی پشت ریشه است یعنی همون هستی به اون معنی که اینجا اشاره کرده یه نکته من بگم قبل از وارد بحث بعدی بشیم
چون خیلی مطرح میشه
خیلی هاشون میگن بگن هایدگر استدلال نداره اون شیوه آرگومنتیشن نداره اگه یادتون باشه تو جلسه این فضل تحلیلی میخوندیم یه نقل قولی هم بوردم از یکی که میگفتش که اینا هایدگر استدلال نداره بعضی هم مثل اسم آورده بوده هایدگر و فوکو و لکان و نه آدورنو استدلال معنای تحلیلی کلمه ندارن یعنی تو هستی و زمان شما اینجا به بند خط منطقی کلاسیک نمی‌بینید ولی این به این معنی است که ما نمی‌تونیم استدلال به اینا اطلاق کنیم یا از دل اینا استدلال بیرون بکشیم ولی هایدگر به معنای دقیق کلمه از جهت دیگه هم استدلال نداره بخاطر اینکه استدلال چیه مقدمات رفتی به نتیجه رفتی اصلا هایدگر برایش روند فلسفه اینجوری نیست مسیر یه چیز دیگه است مسیر برای هایدگر چیه این است که هستی خودش رو به ما نشون میده هستی الان پوشیده است و ما باید به سطح ناپوشیدگی به سطح الغیاب رسیم این یه مسیریه یعنی ما باید توی فرآیندی قرار بگیریم که هستی خودش رو به ما نشون بده حالا نوابرش هم میخونیم
این پوشیدگی هستی که در خودش رو میخواد به ما نشون بده
بله
بله
چون هستی مستقل از ما دیگه نیستی درخت چیز زمین برای درخت درخت هستی دیگه مستقل از ما نیست به طور مطلق که ما هستی واسه خودشه اون آشکاره جزء ما رو از یکم کلمه مثلا دارید به هر حال ما خودمون به هر حال درست سوال می‌کنم در موردش ما کی هستیم ما آیدی دازاین یعنی ما آنجا بودن، آنجا هستن خود ما دازاین، زاین داریم و دازاین و این هست ولی که ما الان در شرایطی وجود اومده تمدن خیلی موثره و خیلی دیگه الان زمان زمانی که هستی خودش رو مخفی کرده رخ در نقاب پوشیده و هایدگر مثلا میگه مثلا وقتی شما پارمیدس رو میخونید برای پارمیدس رو در مورد آن صحبت میکنه که در واقع میگه این هم ازش هم هستی یا وجود هست کرد میگه که اینجا تو آرکیمدس براش آشکار هست برای ما دیگه الان پنهان شده ما باید این ناپوشیده کنیم، از پوشش در بیاریم، یه چیز تمدنی تاریخیه به همین دلیل با زمان پیوندش میزنیم، مستقل نیست به اون معنی از ماشون ما بخش یعنی ما برحال در هم تنگی از رابطه هم اگه این جزئی جزء و کل نیست رابطه، یه رابطه دیگه است.
هستی خود انسان نمیدونه؟
انسان یعنی در هستی میدونه؟
بله، بله انسان ماهیتاً مجزا از هستی نیست.
در واقع هستی رو مقدم بر اندیشیدن میدونه بعد از دکارت؟ یعنی اول هستی بعد میاندیشیم؟ بعد از دکارتون بود من میاندیشم بایدن؟
ببینید اینجوری نیست، این رابطه نرم تخور به این شکل نبود. حالا دیگه یه جاهایی وقتی نمیم بحث روزه ما نیست رو کلن، حالا دیگه اون تمازی که محمود توی دستی در دسته میزه به جور دیگه مسئله اینه که نظریه اندیشیدن بعد از عمل برای حالا دیگه اصالت عمل اندیشیدن وقتی ما بهش میرسیم که با فقدان رو باشه میشیم، مثال خدایی دیگه میزده مثال چکش معروفه بشه هم شکل باشه چکش شما به چکش کار میکنید بعد تا خراب که میشه یه وقتی نباشه مثلا خود یه تحقیقایی داره کار میکنه بعد میده چکشش میگرده بعد دیگه برنده شدش میگه خب چه شکلی بود دیگه که چکش دستش رو زرد بود احتمالا سرشان بود دقیقا یادم نیست چون تاریش هم دقیق بشنه کرده لازم نظری همیشه استفاده کرده بودش مثل چیم نبس کرد موقع بدن خود ما دیگه مثلا چون ما مثلا من خودم تصویر کنم چند سال پیش از کی فهمیدم من یه چیزی به اسم ربات صلیبی دارم وقتی که تصویر کردم با اون پاره شد قبل اصلا تو تاریخ عمر فکر نکردم که این هست میذاره کاری میکنه همیشه از استفاده کردم وقتی شما نفس و فقدان شد تازه نظر وارد من شد برای همین که نظر که اون به معنی دکارتی کلمه فرد بر ماجرا است عمل به سیستم سر اما این دوگانه نظر و عمل رابطه نقل و تخریبشون اونجوری نیست اصلا اینا خیلی در من تنیزه ما فرو افتادیم به این جهان یعنی ما چشون رو باز کردیم خودمون تو این جهان پرتاب شدن فرو افتادن بله پروجکشن ما خود رو باز کردیم چشون باز کردیم تو این جهان به فالنس هم یا فرو افتادیم و حالا اینجا دیگه یه سری مناسبات و تاریخ و هزار تا چیز دیگه است ما در این وسط افتادیم و حالا داریم تلاش میکنیم که این چیزایی که ما رو انداخته این وسط به ما داره مخفی میکنه اصلی رو از ما اونا رو بزنیم که اینا با این مواجهه اصلی خودمون داشته باشیم با و من در خود آیدیوش در سطح از تسکار افلاطونی هم استفاده میکنه آقای زوی ولی برای من تو ادعا نرم کنی جواب شما کامل بدم ولی رابطی نظر برای من تاریخ خیلی پیچیده میشه برای دکارتی نیست بطن سوبجکتی بیست دکارتی نیست ولی
کلی
که جمعانه
وجود داره و
من به خاطر چی؟ به خاطر ذهن شما تحت تاثیر تاریخ و تمدن هشت کس پوشیده شده یعنی ما همواره ما میگم این هسته همه ما این رابطه ای ما تاریخ ما داره سوژه اوجه است درسته؟ فلسفه از اطلاع سوژه اوجه داره سوژه که یه اونکه میشنست اوجه که یه اونکه شناخته میشه کامو شد به همین دلهای دیگه به انسان نمیگه سوژه یه دازان چون از پیش ما در خودمون هستیم یه رابطه درونی پیش از این که من بخوام یه چیز رو ابژه قرار بدم مثلا به جهان فکر کنم به مسابقه دیگری با یک فاصله گذاری من از پیش در جهان هستم تجلی جهان هستم به یه معنا مجرای داره مواجه با جهان هستم از این مجرای دیگه یا از این مجرای دیگه مثلا مثلا اسپینوزا اسپینوزا وقتی در مورد وجود صحبت میکنه ما چیم برای اسپینوزا؟ هر کدوم از افراد چی هم برای اسپینوزا؟ حالت ما چی داریم؟ یه جوهر داریم در خدا هر چی هست فاقی چی هم؟ در ساعت مدوس هم اون سبستانسی ها بعد ساعت اتریبوت یا اون اتریبوت یا صفات و بعد حالت دیگه مدوس هر چیز حالتی هست یعنی من حالتی از وجودم حالا وقتی من به وجود فکر میکنم ما مثلا یه سوژه اوبژه فکر کنیم همواره یه سوژه هست که اوبژه مسئله دیگری ولی من حالتی از همون چیزی هم دارم بهش فکر میکنم من از پیش یه رابطه درونی دارم باهاش نگاه سوژه اوبژه نگاه دکارتی نگاه مبتنی بر سوبژکتیویسم منفرد اصلا نمیتونه درک کنه اینو پیشفرض اینو به صورت پیشفرض نابود کرد به هم دلیل باید این خود نگاه رو چالش بگیره به هم دلیل باید از کلمه سوژه استفاده کنه
مثلا
شد یا با نزدگی گوش بودن یا یه چیزی خواهیم که آیا اگه ما بخواهیم این سیر هرمونوتیکی و ضرورت مالیسی رو که بگیم برام کار کرده لحاظ کنیم میتونیم به تجربه که این ناپوشیدگی اگر درآمد خود این ضرورت باشه که این تاریخ شده چرا پس ما اساسا این سوال رو مطرح کردیم؟
ببینید این بحث واضحه در مورد هایدگر شما از زمان بخون هم سوال آیا هایدگر جبرگراست؟ به طور کلی فلسفه هایدگر ما به سمت سوق میده که جبرگراست بود چون ما پرتاب شدیم این چی هم دست ما نبود حالا ما که میگیم من فردی رو میگم مثلا پرتاب شده مثلا چی هم دست هم هست هی یه وقت میگه ما منظوری ما یه جمعیه یه چیزایی همش نسبت میده تاریخ و فرهنگ کنم من پرتاب شده مثلا هیچ چی هم دست من نیست هر شیوه مون مواجهه من هنوز هم با هستی بخشی از همون چیزی که تو پرتاب شده دیگه من و تاریخ از پیشداری هم گیوندس دیگه همون چیز از پیشدار است به این معنا برای تاریخ ضرورت ولی این منافاتی نداره با اینکه با خود اندیشیدن به هستی یا خیلی چیزایی بود بحثش بحثی میتوانده ولی به هر حال قبطن کلاس هم نرکنه این بحثش که آدم مطرح به شما سوال تو فرق با هایدگر هم بیست و هیدگر تو اسپینوزا تو خیلی دیگه مطرح میشه اینه که اگر ضرورت بپذیریم ما دیگه از اون وقت هیچ شکلی از سوبجکتیویته نمیتونیم بپذیریم فیلسوفان مدرن این دوتا رو همزمان دارن یعنی اسپینوزا دیگه اوج ضرورت مطلق دیگه شامه چی جوهر مطلق خدا فهمون جبر مطلق ولی از اون اخلاق هم داره آزادی هم برای سوژه داره برای هایدگر ضرورت تاریخی مطلق داره ولی باز سوژه میتونه دستاندر کار بشه به یه معنی اینا برای هایدگر هم به یه معنی خود اون سوبجکتیویته مغایر ضرورت نیست اما یه بحث دیگه این کلا یه بحث فنی دیگه ای که وقتی هم بزن با هایدگر نداره یه بحث که همون نسبت سوژه یا آزادی و ضرورت در سوژه مدرن میشه بحث کردن بودش میشه بحث
ممکن در آینده است
این کنم
یه
جمعه شدید
اینکه با انتخاب خودش
اینکه شما انتخاب خودش این سارت آیده نیست سارت روی آزادی در انتخاب تصمیم گیری برانه حالی از امکان ها صحبت اما اینکه این امکان ها رو خود فرد به تنهایی چقدرش رو میتونه باور کنه و چقدرش باز توسط دیگر رو باور شده مثلا این کتاب الان اینجاست پس چهار ثانیه دیگه این کتاب امکان داره کجاها باشه این ها باید جد. این الان یکی از امکاناتش مهارش خود این کتاب چیکار هست این شماره من مهارش با در این کتاب چقدر محصول شده تقوی امکان برای های دیگر آزادی سوچه به این معنا نداره بیرون این صدا ده گفتم جب بیرون اونی که این ساعت دیگه در پروشن میکنه لابد نواد بحث مثلا مشمسه ما رو بارش میشه ولی این هم باید برم گرده به همین سوال هایی که خواهم پرسیده من فکر کنم که ببینیم مثلا میشه در مورد صحبت شما شد جلسه آخر ترم از بحثان کام کردیم چون یه امکان دیگه من هنوز مثلا در آدورنو حق نزده در مورد لبیناس حق نزده همه امکانات به آزادی سوژه میده بعد ببینیم ما میتونیم این جمعش کنم یک کاری بکنیم یه چی مفهومی از این نظر بگیم بریم سراغ کتاب نامی در باب اومانیستی که براتون فرستاده بود متنشو بیاریم
خب اصلا دوستش رو بریم میخونیم و تفسیر میکنیم
هدف هایدگر در واقع اثبات نیست بلکه یه جور کشف حالا تو مقدمه نامه هست این نامه در واقع نامه هست این مطلبی داره میخونه یه بخش از این نامه هست میگه از مدرنیست تا پست مدرنیست آقای دکتر رشیدی هم ترجمه کرده این نامه را تو مترجمه دیگه هم داره این کتاب مال 1947 یه فیلسوف فرانسوی نامه به هایدگر میده هایدگر جواب میده بهش حالا کار به جزئیاتش نریم که تو این نامه خودش گزاری از هایدگر متقدم متأخر رو میشه دید یه جاهایی رفت بحثی کرد اون کارش نمید این بخشی که من مشخص کردم صفحه اول همون نامه است که داره یه جور ایده های کلیش هایدگر مطرح میکنه و
میخوایم از روش بخونیم و تفسیرش کنیم
آنچه بیش از همه هست هستی است اندیشه رابطه هستی با ماهیت انسان را به سرانجام می‌رساند خود اندیشه این رابطه را نه تأسیس می‌کند نه انتظام
خب باشه ببینید میگه اندیشه،
یعنی این میخواد به ایدالیست نیست های دیگه، بگیم من اندیشه این رابطه رو،
یعنی رابطه هستی با ماهیت انسان، این نامه از این دیگه مهمه چون نامه هست های دیگه بارد هم انسان رو بخواهد بره همون چیز که همشه دازنگی خودش و از تو زمان خیلی این کدا مخفیتر دیگه اینجا که نامه داره بگیم، میگه اندیشه رابطه هستی با ماهیت انسان رو به سرانجام بشن خود این اندیشه نه این رابطه رو تأسیس میکنه نه علت هم هست. پس رابطه من با هستی، رابطه دزاین با زاین که بگیم دزاین چرا شو به اسلام بدیم، رابطه پیشا اندیشه هست، پشت من می اندیشم به کارتی هستن، یعنی یه جو بازگرش به شکل از رالیسم حتا، یعنی رابطه درونی داریم ما قبل از حتا اندیشه. خب اندیشه بعد
اندیشه فقط آن را به عنوان چیزی که هستی آن را به خود اندیشه سپرده است به حقی ارزه.
پس اندیشه چیکار میکنه؟ ببین نمیگه اندیشه فقط اون رو میشناسه، هایدگر دیگه زبان معنی میشه، اندیشه فقط آن را به عنوان چیزی که هستی آن را به خود اندیشه سپرده است به هستی ارزه میکنه. اولا اندیشه از چی داره ارتضاق میکنه؟ از خود هستی. چه کسی این کارو کرده؟ خود هستی رو سپرده. برای حال یکی شبیه چیه؟ شبیه توی هم توی دین الهیات هم توی عرفان مفهوم فیضان. ببینید ما مفهوم فیضان داریم در الهیات، حتی در خود چه میدونم فلسفه قرون وسطا علم از جنس فیضان از اون بالا میاد، وحی از جنس فیضان. یه انسان هر شبه از اون رو بزنه نمیتونه پیامبر بشه، چون پیامبر باید انتخاب بشه از بالا. اونو که مثلا اپرچیکی پیامبر پرش بدید. در مورد ایگوی رابطه دزاین بازاین شناخت هستی یا شناخت هم به معنی های دیگه کلمه از این جنسه، یعنی چی همون که مثلا گفتم ما میتونیم یه کاری کنیم که هستی صدا بزنه ما رو، ما گوش بگید داشت اونه که داره یه کاری میکنه اینجا، یعنی عاملیت داره به هستی میده و هر شما آمده بیشتر بستیم که سوژه اینجا ضعیفتر میشه دیگه، سوژه آزادی عملش کمتر میشه دیگه. اینا همین رو میگه، میگه اندیشه چی؟ اندیشه من میاندشان دکار کنم از سوژه لات علمی رو همه شد همه دکار دیگه، هیچ چی نیست و جهان خارج هم نیست و همه اعتقادات رو حواست و چی مونده من هستم، من این وسط هیچی هم تو جهان نیست. خیلی خیلی گستاخانه است این سوژه دیگه، بعد تازه میخواد بره جهان اثبات کنه و خدا رو اثبات کنه و بعدم اثبات کنه تمام رو دکار. ولی اینجا چی میگه؟ میگه که خود اندیشه که اشکال نمی کنه و تأسیس می کنه فلان، اندیشه فقط آن را به عنوان چیزی که هستی آن را به خود اندیشه سپرده است و هستی عرض می کنه. این خیلی گفتمان الهیاتیه، هستی آن را به اندیشه سپرده است. آدم یه بزرگته که امانتی که خدا در اختیار انسان را رو درز میاد. خب این تقدیم،
این تقدیم عبارت از این است که در اندیشه هستی به زبان میاد، زبان خانه
این جمله خیلی خیلی معروفی شده همشه، زبان خانه وجود است که های دیگر میگه اینجا گفته
زبان خانه وجود است. های دیگر که هم بازی میکنه، یعنی شما جای احساس کنه یه وجود کاملا مستقل شد، ولی های دیگر به دام رالیست نمیفته، وقتی میگه زبان چی به زبانی پیدا میکنه که بعدا گادامر و دیگران کلی در مورد این حرف زدن، کلی متن هست در مورد اینکه زبان خانه وجود است و اون حرف ویتنشتاین در سال کتوس که مرزهای جهان من مرزهای زبان من است چیزی با هم دیگه برمی کنه. ببینید توی کتگوری کلی باید نازید توی فضای کلی. حالا در اندیشه هستی به زبان در میاد، یعنی اندیشه اولا اندیشه زبانی، فکر کلا زبانی، مفهوم زبانی. برای هایدگر زبان کار کرده قدیمی نه کار کرده قدیمی زبان که عرب عرفی داره چیه؟ زبان برای ماها این برای عرب عرفی مون ابزار ارتباط. من یه چیز تو ذهنم میخوام به شما بگم، ارتباطم چیه؟ لوگوس، زبان بیانش میکنم. ولی برای های دیگه اینجوری نیست، برای خیلی ها بعد از اون این زبان نیست که در اختیار ماست، بلکه این ماهیم که در زبان. زبان گنده بزرگتر از این چیزی که ابزار من شما میشه. ما در زبان پرتاب شدیم. من به دنیا میام، چشم باز میکنم، یه مشاهده میدم که یه چیز عجیب غریب هم که من هیچ نمیدونم، بعد به مرور میفهمم من بچه داره زبان یاد میگیره، یعنی من در زبان پرتاب شدم و همون زبان داره من میسازه. میخوایم بهش بگیم فرهنگ، میخوایم بهش بگیم تاریخ، میخوایم بهش فرهنگش کرد زبان. برای دیگه زبان کارکرد اونتولوژیکال پیدا میکنه، هستی شناسانه است، نه چیز ذهنیه صرفا ابزار یا چیز شبیه.
پس اینجا زبانخانه وجود است و باید اینجوری فهمید، نه برعکس. ادامه داره.
در محوای آن انسان سکونت دارد، من شخصندان و شادان نگهبانان این محوای هست، نگهبانیشان به سرانجام رساندن افشاپذیری هستی.
خب ببین، پس اینجا خیلی مهم، اندیشمندان و شاعران نگهبانان این محوای هست. این محوایی هست که اندیشمند و شاعر، فیلسوف و شاعر نگهبانه. که این نگهبان چیه؟ نگهبان زبانه، نگهبان امکانات این زبانه. نگهبانیشان چیه؟ به سرانجام رساندن افشاپذیری هستیست. حالا ما توی مقدمه زبان میخونیم لوگوس.
لوگوس فقط زبان نیست که، فقط یعنی زبان بیان کردن نیست، بیان شدن نیست. لوگوس خود امکان تجلیه، خود افشا شدنه. ما خارج از این زبان افشا شدن نداریم. این حرف آیدگر. یه تفاوت آیدگر با خیلی از رویکردهای عرفانی بی‌واسطه شهود اکستاسی و فنا و فلان اینه دیگه. میگه تنها راه تجلی هستی در لوگوس. به همین دلیل هایدگر فیلسوفه. هرچند گفتم آیدگر متأخر، هی داره از اون لوگوس متعارف ناامید میشه و میره به سمت شعر. اون لوگوس همیشه شعر هم لوگوسه، هولدرلین هم لوگوسه، ولی ورده یه جوری شعر که ما نمیخونیم.
ولی به هر حال زبان از این جهت، زبان مرجعی ارشا. ما اون بخشی که راجع به لوگوس حرف می‌زدیم مقدمه است، اونجا با همون خدایگی رو خواهیم سوال. بخش
می‌دونم به جای سوال
بحث مختلفی، بله
بحث مختلفی.
خیلی ها میگن چرا، خیلی ها میگن حالی متأخر رفته به سمت گشایش زبان. یعنی نقاشی هم خودش یه زبان، موسیقی هم خودش یه زبان، چون که قواعد هم داره زبان، هر زبان میگه زبان فقط از اون چهار کلمه نیست. آره دقیقا. ولی باز بحث زبانش به خاطر بخواهی حال دیگه هم داره جاش های عوض میکنه. یعنی حالی دیگه اون حالی گرسته هم فرق داره، حالی متأخر تر بس فرق. خب ادامه ده.
نگهبانیشان به سرانجام رساندن افشاپذیری هستی، زیرا با کلامشان این افشاپذیری را به زبان می آورند و آن را در زبان نگاهداری می کنند. اندیشه در وهله اول تنها به این دلیل که اثری از آن حاصل می شود یا به کار بسته می شود در ردیف عمل قرار نمی گیرد. اندیشه در اندیشه کردنش عمل می کند.
خب ببینید، اینجا داره یه کارکردی برای اندیشه قائل میشه، برای تفکر، که خیلی فراتر از اون معنای فکر دکارتیه که فکر رو امتداد در مقابل همان از این همون.
اونا بگن چی؟ مثلا الان هست دیگه اندیشه که بچه متولوژیکال و بچه اینی پیدا میکنه وقتی که به عمل در میاد. مثلا من یه فکری دارم، خب دارم بس خودم، ولی وقتی این فکرم عمل میکنم، مثلا حرکت میکنم یا یه چیز رو در نگار میکنم، خب اندیشه اینجا واقعیت پیدا میکنه. این که نگار کرد، نگار برد میشه. برای حال دیگه اونجور نیست. اندیشه خودش یه سطحی از واقعیت داره. کار اندیشه چیه؟ اندیشه ورزی. عمل اندیشه خود اندیشیدنه. بعدا بیاد فکر تو کارستون بزید. عمل اندیشه خود همین اندیشیدنه، نه یه چیز دیگه. اندیشه در اندیشه کردنش عمل میکنه، نه اینکه مثل اون قبلش میگه که به خاطر اثر یکی از آن حاصل می شود در ردیف عمل قرار بگیره. پس اینجا ماهیتی برای این اندیشه قائله. بلکه این اندیشه میخواد به خود وجود هم رسد بده. خب ادامه بده.
این عملی که در حد احتمالاً ساده‌ترین و در این حال بالاترین عمل است، زیرا به رابطه هستی با انسان مربوط است.
رابطه انسان با هستی، یعنی رابطه انسان با هستی از جنس اندیشه، از جنس خود عمل انسان، عمل اندیشه در انسان، عمل اندیشه در این بس اتفاق نمی‌افتد.
یعنی حتی رابطه بی‌واسطه انسان با هستی هم به میانجی یه سطحی از اندیشه یا به اون معنی که گفتیم گسترده‌تر یه سطحی از زبان می‌بینه. اما این نکته ای هست، ادامه بدهن؟
لیکن هر منشأیت اثری در هستی نهفته است و از آنجا به سوی هستنده متوجه می‌شود.
بازم هر دومین این نکته اینه که حالا بعضی فیلسوفا اینجوری هست، مثلا اوجش آدورنو. اوجش دیگه آدورنو چیه؟ منطقشون رو بزن بگم.
هگل هم اینجوریه، نیچه هم اینجوریه. هیچ تصویر جامعی از ماجرا نداریم. ما
یعنی مدل هایدگر اینجوری میاد اول نشون میده که آقا اندیشه بی ارزش است، اندیشه ارزش داره، انسان متأثر اندیشه شناخت واسه تو خورم، ولی بلا فاصله من با دچار افراطی سوبژکتیویستی بشیم از اون برمیاد میگه آقا اصلا انسان اشکال است، هستی داره عمل میکنه، اما بلا فاصله برای که ما از اون دچار شدن هستی گرایی ابژکتیویستی نشیم باز میگیم بعد انسان اینجا داره این دوگانه نمونه ارزش قادرونه دیگه، این دائما جمله بعد جمله قبلی نقض تا جمله بعد جمله قبلی نقض میکنه، مثلا جمله بعد قادرون است که کلیت کاذب است، خود این جمله کلیتی که کاذب است دائما در رفت آمده، به خاطر چی که باید امکانی برای یک ترسیم یک نظام منسجم درش وجود نداره. هایدگر همینطوری ببینید توی نامه‌ای که داره به یکی می‌نویسه از طرف سعی می‌کنه سوژه رو فعال کنه، سوژه رو به مساوی اندیشه، اما بلافاصله میگه مبادا اینجای تو شاید سوبژکتیویست بشید دیگه، میگه اما فراموش نکنید هر منشأ تاثیر فقط واسه نهفته است، اینا نمیدونم باز گفتمان عرفانی میدسه که خدا فعال واقعی در نهایت و از اونجا به سوی هستند متوجه میشن. پس اندیشه یا همون چیزی که آبش میگه فکر یا همون چیزی که میگه زبان اوج امکانات دازن چیکار میتونه بکنه در نهایت 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 جمله بعدی بخونید تای تای چیکار میتونه بکنه بگو
اندیشه برعکس میگذارد تا به وسیله هستی فراخوانده شود تا حقیقت هستی رو بگیرد.
اندیشه یعنی اوج کاری که سوژه میتونه بکنه، کاری که
سوژه نمیتونه انسان میتونه بکنه اینه که بگذارد که فراخوانده شود، یعنی دائما داره فراخوانی انجام میشه از سوی هستی ولی انسان نمیذاره که فراخوانده شود، کر شده انسان، صدای هستی رو نمیشنوه، کور شده، نور رو دیگه نمیبینه، دیگه این کار جلسه دیگه به خوبی سام دیگه دارم میبینم. انسان اوج کاری که میتونه بکنه چیه؟ اینه که این پوشیدگی رو رفع کنه و اجازه بده که بشنوه. ادامه بده.
اندیشه این گذاردن رو به سرانجام میرسونه. خب پوشیدن تعهد به وسیله هستی برای هستی.
پس اینجا این دو تا رو بعدش هم جلوتر هم در مورد هم دوباره صحبت میکنه دیگه، به وسیله و برای رو صحبت میکنه. اندیشیدن تعهدت به وسیله هستی برای هستی است، درست تعهد به هستی است ولی به وسیله چی؟ به وسیله خود هستی برای هستی، یک رابطه یه در واقع چرخه اینجا در اتفاق میفته، باید اینجوری باید دیگه رو فهمید. خب
نمیدونم آیا زبان
میتواند این مرد رو این دوباره بدش کنیم، دو جمله بکن همون توضیح این را داده، اما سوژه ابژه، حالا این در سوژه ابژه صحبت کنم چرا اینا،
اما سوژه و ابژه اصطلاحات نامناسب موارد طبیعی‌اند، موارد طبیعی که تحت انواع منطق و دستور زبان غربی از همان آغاز بر تعبیر زبان چیده شده.
خب این داره دیگه مانیفست خودش اون چیزی که گفتیم نقد عقل بوده، نقد متافیزیک بوده روشن می‌کنه. آقا سوژه و ابژه اصلا اصطلاحات غلطی‌اند.
چرا غلطن؟
بعد موضوع فایده ای دیگه چون بلافاصله تا شما استفاده کنی از سوژه و از پیش یه شکاف رو فرض بزنید که آخر تا ابد نمی‌تونید رد بشید. دو تا گویی رویکرد وجود داره به این در مورد این شکاف. یه روز من چون جلسه پیشم که بچه‌ها بعد کلاس سوال کردن درش توضیح دادم. دو رویکرد وجود داره به این شکاف. دو نوع منتقد این شکاف وجود داره. یه رویکرد مثل هایدگر میگه شکاف رو باید بذاریم کنار بریم از وحدت شروع کنیم. اگر ببینیم کجا این شکاف نبوده. ببین مثلا پارمیدس یا از اصطلاح دیگه استفاده کنیم بگیم زایم دازن که بگیم حواستون باشه که زایم دازن چکاف تر درست میشه. یه راه کار دیگه هم مثل نگره میگه از کجا شد، چون از خود شکاف شد کنیم و شکاف رو نفت کنیم. پس هم هگل به یه معنی وحدت گیر هست، هم هایدگر رو به معنی وحدت گیر هست، هم هگل منتقد دوگانه سوژه و ابژه است، هم هایدگر منتقد دوگانه سوژه و ابژه است، ولی شیوه هاشو فرق میکنه. هایدگر میگه این دوگانه رو رفع کنیم، چجوری؟ از پیش ما باید از هستی شروع کنیم. سوژه چیه؟ سوژه دیگه نیست، چون سوژه رو بیاریم دیگه گرفتار میشه، باید بهش بگیم دازان و از اینجور چیزا. ولی هگل دقیقا برعکس، هگل از کجا شروع میکنه؟ از دشمن، از خود شکاف شروع میکنه، از ضعیفترین و نازلترین درجه. هر کتابی هر همه کتاب هگل رو بخونید، مثلا مشخصا پیداشناسی رو، از یعنی هستی شروع میکنه، از خود شکاف شروع میکنه و بعد رفتش. حالا به هگل کار نداریم، در حال دیگه پس میگه که هر وقت ما سوژه ابژه به کار بریم از دست رفته ماجرا، پس باید خود این ترمینولوژی رو در بیاریم. چرا؟ چون ما جای غیر از زبان نداریم و متافیزیک که اونجا تو مابعد طبیعی ترجمه کرده تحت انواع منطق و دستور زبان غربی، اینم که میگه غربی
باز نشون میده ته فکر هایدگر، حالا یه کمی هم شاید مثل شوپنهاور و این بحثی که قرن 20 مد بود، یه امیدی داره به فلسفه شرقی. چون مثلا نمونه مکتب کیوتو رو ما اینور داریم که اینا کاملا پیوند می‌خورن با خود، یعنی جور هایدگر شینتویزه شده از چیزی میشیدا و تانابه و فلان. این امیدی هم اینجا وجود داشته که امید برای قابل نقدی خیلی باید بحث کردن
که عقل مدرن به بس رسیده از اون تفرعون قرن 18 و 19 استعماری که آقا اصلا اون آدم نیستن، میشه بعدی گرفت ازشون، هرکی غیر از اروپا است. ما امریکا رو کشف کردیم، خود ایده کشف دیگه چقدر عبارت داره، این مش آدم اونجا بودن شما اینو کشف کرد، یعنی شیرون اصلا آدم نبودن است اگه ما کشف کرد. و اون شرقی که بعد ما اینا استعمار کردیم، استثمار کردیم، هیچ توانی ندارن و همینطور سرکوب هم برای سرشون بیاد. یه وقتی کانت در مورد حق انسان صحبت می‌کنه، منظورش حق انسان رو اروپایی از اون تفرون رو قرن 20 می‌رسیم به چی؟ به شکلی از اینکه ما که عقل غربی به شما بنبسته، خب شاید یه امکانهای تو شرق باشه. الان ما هر سن شما هم امروز هم تو این دوران یعنی بحث میان فرهنگی و بحث شرق‌شناسی و رفتن سراغ شرق اینا پیوند می‌خوره با این ایده که شاید تو شرق امکانی باشه که ما تو غرب نداریم.
بعد توی یه مدت مد شد که همه میمونن هند و زن و نمیم و فلان و از این حرفا. مسئله اینه که حالا برای به تبعات فلسفیش به کنار، هایدگر این تهذیب تجهیز تهذیبش هست که این انسداد مال غربه، مال عقل غربیه، مال تمدن غربیه، مال فلسفه غرب.
بعد میگه که منطق و دستور زبان غربی کلی هم بحث میکنه در مورد این ماجرا که یه مصاحبه هست تصویری شاید دیده باشین اگه هست توی یوتیوب یا آپارات سرچ کنه هست، با یه دونه یارو با لباس بودایی اومده نشسته اونجا در مورد فایدگر صحبت کنه. فایدگر یه جاهایی اصلا چی کشیفتگی میگه تمدن شما خیلی جلوتر از ماست و اصلا ما پیشرفت نکردیم، شما این که واقعا توسعه یافتین به اون معنا. از این این یه جور نفرت هایدگر رو نفی یه جور واکنش دافعه نسبت به تمدن غربی و این خطر رو داره که بره در دل هر شکلی از آلترناتیو. خب از همون آواز بر تعبیر زمان چیه شده است؟ خب بخون یه اینکه دو خط بگرم
ما آن چرا که در چه نمیداری مشکل شده است امروز فقط به زنها که دوام نیست کنیم رهایی زمان از بنده دستور زمان به منظور پیوند اصیلتر عناصر آن به اندیشه و به شعر اختصاصی
روشن دیگه یه توضیح نمیکنم این معلومی ها میتونیم خارج شیم بریم سراغ چیزایی که امکان دیگه هم داره. خب چون
راه اندیشه فقط تعمد در تعمد در شدن در عمل برای به وسیله
برای و
به وسیله هستنده به معنای امر واقع وضعیت حاضر نیست. اندیشه تعهد به وسیله و برای حضرت هستی
خود جمعه
هستی که تاریخش هرگز سفری نمی شود بلکه همیشه در قرم قرار دارد.
خب ببینید اینجا حالا بازم شم در هم بودم بس که در مجموعه تامجوری که ما اینجا دیدیم تعهد به وسیله و برای حقیقت هستی است.
هستنده ای هم اگه هست باید متعهد باشه به خود این هستی و بتونه فراتر بره. اینجاست که مسئله زبان جدی میشه. حالا
تو صفحات دیگه از همین نامه که شما رو من دارد نگذیم مثلا جایی خیلی در مورد زبان صحبت میکنه، مثلا بگه این اندیشه نخستین اندیشه ایست که به ماهیت اصیل لوگوس دست میاره. لوگوسی که قبلا در افلاطون و ارسطو بنیانگذار منطق مدفون و یکسره تباه شده صراحتا میگه افلاطون و ارسطو. افلاطون و ارسطو یعنی چی؟ یعنی خود تاریخ فلسفه دیگه کل تمدن غربی از اونجا مدفون شده این لوگوس.
خب از کجا هست؟ دقیقاً از جهت دو تا چیز کردن
میشه. یکیش دو تا چیز کردن، اول دو جهانیت افلاطون که نیچه هم گفته، یعنی یه جهان حقیقی هست که اینجا نیست، همین یعنی یه شکاف. بعد شما که بهش میرسید و بنویید بهش میزن میرسید، یا در این جهان که در لحظه های خاصی مثلا یه رسی داشته باشه. یه بچه دیشم بله اوبژه سوژه رو افلاطون جدا میکنه دیگه و ارسطو هم جدا میکنه، رابطه شکاف و این رئالیسم خام اصلا تو دل اینا هست و خیلی چیزای دیگه شبیه این. حرف هایدگر این است که مثلا در تاکیتوس به ویژه در پارمیدس ما این شکاف رو نمیدیم. باور شما این پاره های شعر پارمیدس رو ببینید، اولا اسم نمیبره، میگه آن، حتی آنها خودش رو از آن هم جدا نمیدونه به این معنا، ولی آن هم برایش به این معنا حاضره. اینجور دیگه اینجور رو دیگه میکنم ما باید وقت پارمیدس بیار و ازش بخونیم که اول وقت نداریم، ولی میشه این امکانات رو اونجا دید که امکانات به نظر اینو از دست رفت. به همه داریم پرخواب هایدگر به نمای پشت
یعنی ایده که این مسیر رو از جای منحرف شده ما باید ببینیم کجا قبل از این راه پیش رو باشه. ولی خب این دچار خوشبختانه این برای من حالا دیگه انقدر خام ایدهاش خام دستانی نیست که آقا اینا رو بندازیم کنار بریم ببینیم پشت چه خبره. دیگه پشت دستی نداره. ما دیگه امروز قرن 23 میم بین برای دیگه امروز ما قرن 23. روش چیه؟ اون چیزی که میشه دیستراکشن. یعنی همین تاریخی که طی کردیم و همین که به ما رسیده ما هم محصولشیم رو واچینی کنیم، ساختگوشایی کنیم، به این معنا تخریب کنیم. حالا توی معادله زمان به اون بخش میرسیم در صحبت کنیم. خب. یعنی با خالدیه میام بحثش تا دیگه با تمام این نقاط تمدن غربی، با تمام این نقاط فلسفه منظر از فلسفه خارج نمیشه. چون به راحتی چه خارج شد دیگه. این ما تمامش این مسیر مسیر ما رو تو انتظار بیراهی گمراهی کرده. ببین شما شما ما چرا تو به یک از لوگوس برای شناخت هستی یا حقیقت هیچ چیزی از این شهود بی واسطه چیزی که اینجوری عرفان گرایی یه چیز شبیه دیگه ما رو سوق میده سمت از این خارجی میفتیم تو اونجا که اصلا دیگه هیچ چیزی نداره، هیچ امکانی برای ارزیابی یا معیاری نداره. خب اندیشیدن علیه منطق به معنای موضع‌گیری به سود امر غیر منطقی نیست. همین حرفی الان موضع یعنی چیز که بریم سراغ امر غیر منطقی، بلکه فقط به این معناست، دو نقطه، برگشتن در بازندیشی به سوی لوگوس و ماهیتش. کجا؟ آنگونه که در سپید دمان اندیشه ظاهر می شده بیرونان ما برگردیم به خود لوگوس، به خود واژه لوگوس، معنای واژه لوگوس. مقدمه از تمام خبرتون رسادم این بعد که تیتر از یعنی سرانجام رنج تدارک چنین بازندیشی را بر خود انبار ساختن. پس یه جور بازندیشی کردن، رفتن به گذشته، در واقع بازندیشی که ما میگیم ریفلکشن رو تقریبا میکنم چیه بازندیشی، ریفلکشن دوباره داره میاندیشه، بازندیشی میکنه به در مورد ریشه های اصلی. پس هایدگر از فلسفه از منطق بیرون نمیره، بلکه داره یک امکانهای دیگه رو در خود اینجا به شکل از سلبی و نقادانه کشف، استخراج و بازنمایی میکنه. و حتی این زبانی که آقای داره دیگه هایی متأخر دیگه حتی اون زبان زبانیه که میتونه سکوت رو هم در بندش. اینو بعدا تو فرانسوی ها میبینیم، ما اینجا خاطر علاقه خود علاقه من در خاطر هم به سنت فرانسوی پشتوری ما اینجا روش تمرکز میکنه. مثلا تو باطن سکوت پس پرت دانش، سکوت خردمندانه، اون سکوت خودش سطحی از زبانه. بیره های دیگه مثلا تو همین نامه میگه که این که ما میگیم زبانی که ما میگیم لوگوس به این معنی نیست که گفتم به راجی ما نمیگیم هستی هستی هستی. اتفاقا از غذا وقتی که در مورد یه چیزی به راجی میشه هر چیز، یعنی اون داره از دست میره، یعنی دیگه امکاناتی رو برای تحقق عینی و زیست نداره. به هم داریم با وراجی کردن میخواییم مواجه نشیم با فقدانش. وقتی در یک جایی در مورد چیزی که مثلا در یک جامعه در مورد امن دینی وراجی میشه، این امن دینی که از دست رفته، چون لزومی نداره اگه باشه لزوم به وراجی و تیتر و پوستر و بدنم همه چی در موردش نیست که وقتی چیزی واقعا باشه و زیست کنه و حاکمیت داشته باشه. وراجی کردن بخشی از دست رفتن ماجراست. و این که ما خواهیم هستی رو به لوگوس در بیاریم این معنیست شما قراره در موردش این حرف بزنیم. با دامن زدن به پرگویی درباره حقیقت هستی و تاریخ هستی موضوع اندیشه به دست نمی آید. یه ران مسئله مهم این است که حقیقت هستی به زبان آید و اندیشه به این زبان دست یابد. اما شاید زبان بیش از آن که خواستار اصطلاحات شتاب زده باشد طالب سکوت بجاست. اما چه کسی از ما انسان‌های امروز می‌تواند گمان کند که کوشش‌هایش برای اندیشیدن در مسیر سکوت در خانه‌اند؟ در بهترین حالت اندیشه ما شاید بتواند به حقیقت هستی اشاره کند. و باز ادامه میده دیگه در مورد همون سکوت، یعنی این سکوت خودش یه معنایی داره، یه پیوند می‌خوره با خود زبان و خیلی چیزای دیگه. حالا مسئله اینه که پرسشی که آنگیه داره مطرح میکنه، پرسش از معنای هستی، تلاش برای زمین نیل به هستی، پرسشی که پاسخ نداره.
یعنی شما نمیتونه بگی آه خب آقای هایدگری هر کس دیگه هستی میخواستیم این چیه؟ این کتاب خدمت شما، من به شما میگم هستی چیه؟ این هستی شما میتونی بشناسیمش دیگه. هایدگری اصلا هستی رو نمیخواد بره بشناسه، میخواد مواجهه اصیل داشته باشه با هستی. ببینید خود این کتاب متافیزیک چیست؟ صفحه آخرش که براتون فرستادم میشه صفحه 189.
در آخر کتاب دیگه، از آخر کتاب داره برمیگرده کتاب چیست و بندشش تو هستیه. آخر کتاب دقیقا بند آخر اون چی میگه؟ میگه
که اونجا از یونانی نوشته از فایتو سو بود نبرو بود بسه دوستو سبه سرشان های دیگه دوسته آره از اونجا بخون بند روشن سو بود بس
زمانی که انسان وجود دارد، فلسفه ورزی نیز به نحوی از انهار می‌دهد. فلسفه یعنی آنچه ما این نام را بر آن می‌گذاریم، به راه انداختن متافیزیکی است که فلسفه در آن خود به عرصه‌های بویای خود را باز می‌یابد.
پس فلسفه چیه برای این؟ به راه انداختن این متافیزیکیه که فلسفه بناست که خودش رو آرام عهدهای خودش بگیره. اون چیزی که بهش تعهد داره که دیگه تعهد بنست. اونا رو باز کن. خب، ادامه بده.
فلسفه رفتار راه خود نمیگردد مگر گذار گونه ای اندراج خاص اگزیستانس خود ما در امکانات بنیادین دازان از سیس کلی.
این جمله خب کم پیچیده است به خاطر اینکه خب چند کلمه خوشترم انداخته، ولی اینم باز مثلا یه تیک توی دیگه.
مگر از گذار گونه ای اندراج خاص اگزیستانس خود ما، پس اینجا میگه اگزیستانس خود ما، اینه فردی اگزیستانس فردی اندراجه، خب روشن اندراج درش کردن اگزیستانس خود ما کجا؟ در امکانات بنیادین دازان از حیث کلی.
پس چیزی نیست جز همین که ما بتونیم در اون امکانات خودمون رو به طور کلی در امکانات که هست یه بخشی از خودمون رو مندرج کنیم، جای بدیم. هرچند هنوز ما نمیدونیم اگزیستانس یک معنی چیه، باید جلوتر تو عصر زمان بازش کنیم. خب ادامه بدیم.
آنچه در این اندراج نقش تعیین کننده ای دارد آن است که نخست راه ظهور موجودات از حیث کلی را باز کنیم.
یک وظیفه ما یک چیه؟ چیکار باید بکنیم خانم؟ راه ظهور موجودات از حیث کلی را باز بذاریم. یعنی الان راه ما بستیم، راه رو باز هم که امکان بدیم تازه بیا بشنویم. پس این یک راه ظهور در واقع موجودات رو باز بزنیم. دومی چیه؟
پس به خود مجال خلاصی در عدم بدهیم و این یعنی آزاد شدن از خودهایی که از آن همگان است و همگان عادت دارند از آنها گریزگاهی
خفیه برای خوف خویش سازند. عادت دارن مردم گریزگاه‌های خفیه برای خوف خویش بسازند. از چی میترسن مردم؟ از حقیقت، از مواجهه با نقصان و فریب کل دانسته ها و هویتشون به هر چیزی هست. ترسم دیگه. به هم دیگه هایدگر از ترس صحبت میکنه. ترس برای هایدگر در عصر زمان یک کار یه چیز ایجابیه. انگست با آلمانی. انگزایتی در جمعهش میکنم به انگلیسی و ما بهش میگیم ترس استراب. یه در جمعه هم تو سنت فردی هست در جمعه بعد دمیسش کنم ترس آبایی. این ترسی که با آگاهی اون ترس لازمه شناخت. این مرحله من اقدام شما به ترس من چیزا بود. اون هم همینه بله بله اون هم ترسش به خاطر هم نیست. اون مواجه میشه با من از باید داستان داریم برای که ایچون مواجه نشه با من. خیلی جالب های دیگه شدیم به حسر زمان رو نرسیم. میگه تنها جایی که یک فرد امکان داره با خود مرگش مواجه بشه، به مرگش بیاندیشه، برای اولین بار بترسه با خود حقیقتش. لحظه فرد منتظره که داره میمیره، همه هم میدونه داره میمیره. اون لحظه چیکار میکنه؟ همه ما درست جمع میشه که حواسش پرت بشه مبادا با خود مرگ اون آخرین لحظه اونش فکر کنه که ببینه حقیقتش چی بود، که بمیره که فکر نکرده بود. پس خود ترس هم اینه. حالا ما همیشه رادرهایی میسازیم، گریزگاههایی میسازیم و اینجا ما باید به هدف میرسیم. آزاد شدن از بت‌هایی که از آن همگان است و همگان عادت دارن از اون بت‌ها، همون بت‌ها هر چی میتونه باشه، تمدن فرهنگ هر چی هست، مخفیگاهایی بسازن که بتونن در رن به موقع واسه فرار کنن. خب
سرانجام
ما
که بگذاریم تا این تردید خواب خود را چندان پا مابر از تابستوی پرسشی بنیادی باز آورد که عدم خود آن را ناگزیر میسازد. چرا موجود هست و نه به جای آن عدم؟
بحثش میگه به جواب نرسید. گفتم اول فکر کردم کوشیدم یه حد خودمون مواجهه داشته باشیم مواجهه اصیل و این باعث میشه که این به سمت پرسش بنیادی وابطابه. اون پرسش چیه؟ چرا موجود هست و نه به جای آن عدم؟ چرا چیزا هستن به جای اینکه نباشن؟ از این سوال فکر سوال بنیادی میگه، حتی فراتر از سوال معنای هستیه. و اینجا اصلا کل من با این سوال تمام
کنم. خب اینم از بحث، پس می جوابی نداده در متافیزیک چیست، بلکه یه امکانی رو فراهم کرده برای ما بقیه ماجرا. خب بریم یه چند دقیقه حداقل راجع به هستی و زمان هم یه سرکله‌ای بزنیم ببینیم که چی میشه ماجرا. من قبلش اینو بخونم،
یک مقاله از اسم مفهوم زمان ترجمه کردم، این ترجمه خوب نیست کارش نداره، یه مجموعه اشعاری از هایدگر، معلومه هایدگر متأخر دیگه نداره، مجموعه اشعاری هایدگر شعرهایی داره که این ترجمه کرده. یه شعرش عنوانش از دازان تن بخونم قبل از وارد خود کتاب اصلی تموم بشه، تاکید که منظورش رو با شعر روشن کرده. هرچند خب برای
تو آلمانی این شعر معنی میده خیلی، حالا تو فارسی بعد اون چی دارم چی دازاین خیلی شعر کوتاهی هم هست.
پس دازاین این هست، هستن را گفتن که بردارد نیاز را از او و ببردش به پهنه تماشای فراز آکنده از فرمان. پس دازاین این هست، دو نقطه، هستن را به گوش بیدار کسی باز بردن که سکوت را به سپاس گزین کرد. پس دازان این است، هستن را به آواز در آوردن، از نغمه دور به خانه باز آوردن، آنچه را دیری در بیعت نیرو تن میزد از جوهر خود.
حالا من کار به جزئیاتش ندارم، ولی روشن معنی دازان پس میخواد یه چیزی هست به اسم هستی، دازان میخواد به این امکان بیان شدن بود. حالا که خود دازان چیه و چرا آیده اسم میذار دازان، دیگه بریم سراغ هستی و زمان. خب ما الان یه سری ارجاعات پراکنده‌ای دادیم به این برابر هایدگر، منم هیچ ادعایی ندارم، واقعا هم هایدگر شناسم، من خودم نیستم، و ولی کل پروژه که الان تا حالا تبیین کردیم حول مفهوم واشکافی انضمامی پرسش از معنای هستی بود، یعنی پرسش هستی و زمان. این جلسه و جلسه آینده، یعنی چند دقیقه که نیم ساعت که از جلسه الان مونده و جلسه آینده، میخواییم خود درآمد هستی و زمان و بخشایش رو بخونیم، بحث کنیم، ببینیم کل درآمد های دیگه پروژش چیه که در واقع داره میگیم انگار تو کتاب میخواد چیکار کنه، هدفش چیه. و خب بریم سراغ تیکه تیکه جاهایی رو که تونستیم میخونیم. من از صفحه از ابتدا تا انتهای مقدمه رو براتون فرستادم، حالا جدا جدا میخونیم هر کدوم دیگه که لازم بود. خب ببینید تیتر اولش اینه که ضرورت اعاده گویا، حالا اعاده گویا به این بیان مجدد و بیان پرسش در باب هستی. تیتر اولش اینه ضرورت پرسش در باب هستی، چرا باید دوباره بریم سراغ هستی. بحث میکنه در مورد این که هستی خیلی مخفی شده، پنهان شده، و یکی از دلایل پنهان شدنش هم همینه که ما فکر میکنیم که میشناسیمش همه. خب همون خانم که داشت میخون، خانم صفحه 60 رو بیارید، همین پاراگراف وسط رو بخونید دیگه، به ما یه خطی میده برای جلوتر، اما ماجرا به همینجا خط نمیشه. بعد بخون
زاید
یعنی اضافی،
زاید بنابجا میخواند بل و خدمت از این پرسش نیز مهر تایید میدهند.
یه روی کردی میگه تو یونان هست، یعنی عوشا شکل گرفته الان هم خوب هست، که آقا نه تنها این پرسش از معنای هستی رو زاید میدونه، پرسش بیهوده زاید اضافی میدونه، بلکه حتی بر قفلت از این پرسش مهر تایید میزنه. یعنی چی؟ میگویند پس یک صفیه اصطلاحی که معمولا بکنم تو فلسفه خیلی شما هم شنیدین، میگن هستی کلی ترین مفهوم است یا هستی توهی ترین مفهوم است. خود هستی معنایی نداره، ما میگیم این کتاب هست، اون ماژیک هست، اون دیوار هست، ولی خود هستی یه چیز بی توهیه. نیست کلیه. خب
هستی نفسه در مقابل هر کوششی که آهنگ تجربه آن کند ایستادگی میکنه. این کلی ترین و این رو تعریف ناشدنی ترین مفهوم رو به تعریف نیازی نیست.
اینم هست میشتم بیه هستی تعریف ناپذیره اصلا هست. این بس خیلی بیشتر دیگه که هستی رو نمیشه تعریف کرد به این معنا درسته بسیاره. چرا نمیشه هستی تعریف کرد؟ خانم و آقایون چرا نمیشه هستی رو تعریف کرد؟ تعریف یعنی چی؟ به معنای کلاسیکی کلمه تعریف ارسطویی چیه؟ تعریف سقراطی در واقع. خب آره تعریف چی بوده اصلا؟ خود تعریف درست نزد افلاطون سقراط چی بوده؟ آره نه اون اصطلاحات خود منطقش میکنه بله بله جنس و فصل تعریف چیه؟ جنس و فصل رو نوع دیگه یعنی باید شما بله یک فصل رو بذارید و تعریف و اینو تکیه بدید به یک چیز کلی تر از خودش و وقتی هستی یک چیز کلی تر از خودش نداره چجوری اصلا پس نمیشه تعریفش کرد دیگه تعریف ناپذیر تنها میشه به نحو سلبی مثلا یه چیزایی در موردش گفت اون چیزی که تو تاریخ ما بشیم الهیات سلبی خود خدا تعریف ناپذیره ولی میشه یه چیزایی در موردش گفت مثلا صفات رذیله رو ازش سلب کرد مثلا ولی چیز ایجابی تعریف نمیشه ازش جنس و فصل نمیشه تعریف رو خب قبول باید دیگه من میگم بس تعریف ناشدنی ترین مفهوم را به تعریف نیازی نیست حتی آیدین هنوز دیده خوش نبود داره میگه از نظر رایجه بله چرا تا هنوز نگفته هستی چیه الان هنوز هیچ حرف خودشو نزد اول کتاب دید میگه آقا باقیه گفتن هستی خیلی هاشون میگه اصلا چه چیز بی ربطی مفهوم نمیشه روش حرف زد نمیشه تعریفش کرد حتی به این دلیلی که داریم میگیم هنوز هایدگر نگفته که خودش چه برداشتی از هستی داره به هر حال اینجوری نیست هایدگر تعریف انسان داشته باشه و تعریف هستی و حالا این رابطه اینا چیه هستی در بطن انسان انسان در بطن هستی بازنمایی میشن برای اینا برای هایدگر ولی این بحث جلوتر ما هنوز نرسیدیم خب ادامه بده هر کس مدام به کارش میبرد چه احتیاجی به تعریف هستی مگه ما استفاده نمیکنیم من میگم آقا الان این موبایل هست شما میگید هست پس ما میدونیم چی میگیم دیگه چه احتیاجی الان بریم سراغ تعریف نفر هر کسی داره به کارش میبره استفاده میکنه ازش ببین یه رویکردی وجود داره ما یه تفاوتی هست بین اصل این همانی و اصل اسنادی میگیم دیگه حالا جدا از اون حتی ما میگیم یه چیزی هست یعنی وجود دارد واقعیت دارد آیا اصلا چیزی به اسم هستی هم هست این که یه چیزی هست ربطی به هستی نداره مثلا شاید هم میگم خیلی تعلیم گفتن اصلا هستی وجود نداره پوزیتیویستا یه چیزایی هست خود هستی است خیالی که ما ساختیم اونی که شما میگید به این معنا یعنی هستی است اعتباری به این معنا مگر اینکه منظورتون باشه یا مثلا یه رویکرد ایدئالیستی مطلقی هست مثل کی مثل بارکلی بارکلی که خونده دیشاره جمله معروفش چیه اس پرسیپی بله وجود داشتن ادراک شدن است اونم به اون معنا یعنی وجود داشتن مبتنی بر ادراک شدن من بله هایدگر میخواد همه نقد کنه هر کسی که بخواد این هستی رو مبتنی کنه بر من و خودش رو بی ارزش بده حرف هایدگر اینه که آقا اصلا هستی یه چیز دیگه است اینا اصلا نفهمیدن جمله بعدی بخونه دیگه روشن میکنه کاملا دیگه آن چه از فرد پس همین دیگه یعنی اون چیزی که برای باستانیان همون دیدیم دو صفحه قبلش نقل قول کنیم از افلاطون دیم گوه آقا ما قبلا فهم کنیم هستند چی الان موندیم توش از صوفیست افلاطون 234 ای اوورده اون چیزی که از فرط ابهام و مستوری در فلسفه ورزی باستان همیشه مایه تشویش قاطع بود اما الان انقدر بدیهیه انگار مثلا همه میدونن چیه و خودپیدایی در خودپیدایی و بداهت روشن‌تر از روز گیرندش چون چندان که اگه کسی هنوز پیوسته در پرسش هنوز در پرسش از اون پافشورد به خطا در روش متهمش میکنه اگه کسی بگه آقا هنوز بپرسیم میگن آقا این براز روشی دچار خطاست یعنی اینکه اصلا راه غلطی داره میره، اصلا راهش این بدی نیست. بعد ببینید تو همین صفحه، این صفحه 61 رو ببینم، میگه یک، هستی کلی‌ترین مفهوم است. باز صفحه بعدی، صفحه 63، مفهوم هستی تعریف ناپذیر است. صفحه 64، هستی مفهوم بدی و تصور است. این سه تا اسطوره است در مورد هستی، سه تا کلیشه است که وجود داره در اصفهان. سه تا است. یک، هستی کلی‌ترین مفهوم است. دو، اینکه هستی تعریف ناپذیر است که گفتیم به چه معنا. سه، اینکه هستی خودش مفهوم بدی و تصور. الان جواب بدم، بدی و تصور یعنی چی؟ سلف اوییدنت، یعنی احتیاج نداره ما هستی رو. ببینید یه بحث هم در مورد تعریف هست، فارغ از بحث حد که ما کردیم، که هستی حدی نداره، هستی گنده یه کلی‌تری نداره. یه چیز دیگه هم که تعریف هست یادتون باشه، تعریف یعنی اون چیزی که بیان به معرف باید باشه، اون چیزی که ما داریم تعریفش میکنیم، باید برای اون چیزی که برای تعریف یک چیزی بهش ارجاع میدیم، باید از خود اون چیز آشناتر باشه. آره دیگه، مثلا من به شما میگم که این چیه، شما میگین مثلا موبایل، یا مثلا گوشی مارک فلان سامسونگ. بعد میگم مارک فلان سامسونگ چیه؟ شما این مارک فلان سامسونگ موبایلی است که، یا گوشی تلفن همراهی است که مثلا در فلان کشور تولید شده و فلان. یعنی خود این سامسونگ رو تعریف کردیم به موبایل که برای ما آشناتره. اما اگه من به شما بگم که آقا این چیه، این گوشی سامسونگ چیه، این گوشی سامسونگ S27 است که فلان، نمی‌فهمم، چون از اون ناشناتره. پس تعریف باید آشناتر. حالا سوال، تعریف رو نمیشه، هستی رو نمیشه تعریف کرد. چرا؟ چون هیچ چیزی برای ما آشناتر از هستی نیست. این استدلالی که معمولا میشه، کلیشه‌ای که وجود داره، ما همه چیز رو با هستی میسنجیم، به هستی وصل میکنیم. خود هستی چیزی نیست ازش آشناتر که ما بخوایم اینو با اون تعریف کنیم. پس هستی رو باید چی تعریف کنیم؟ با خودش. این یعنی سلف اوییدنت، سلف اوییدنت، خود آشکار، بدیهی و تصور، به قول ترجمه آقای جمال. و همین خیلی میگه هستی بدیهی و تصور، و یعنی چی؟ یعنی اصلا احتیاجی به تعریف نداره، ما که میدونیم چی. به هر حال هایدگر همه اینا رو بحث میکنه، حالا اینجا خودتون وقت بخونید، همه اینا رو بحث میکنه، هم در مورد نمیدونم همین کلی بودن و بدیهی و تصور بودن و تعریف ناپذیری هستی، دونه دونه اینا در مورد صحبت میکنه. و اما میگه این به این معنا نیست که ما این سوال رو بذاریم کنار. ببینید صفحه 63 رو بیاریم مثلا در مورد کلی ترین مفهوم.
بنابراین وقتی میگوید هستی کلی ترین مفهوم است، نه به دلیل معناست که روشن ترین مفهوم نیست، و از این رو هر بخش دیگری درباره آن ناضروری است، بل بدان معناست که این مفهوم تاریک ترین مفهوم است.
میگه وقتی ما میگیم کلی ترین مفهومه، درسته، اصلا قبول، ولی به این معنی نیست که اصلا روشن تر، به این معنی است که اتفاقا چه بعد که این کلی ترین مفهومه، و مفهوم از این کلی تر نیست که ما پشتوانه اون رو تعریف کنیم. پس ما نمیدونیم این چیه، پس ما داریم از این چیزی استفاده میکنیم که نمیدونیم چیه، و به همین تازه یعنی مشکل اصلی ما تازه اینجاست که ما هزاران سال ولش کردیم. به هر حال اینا رو مطرح میکنه، نقداش هم میگه به اینا، ولی دغدغش اینه که باید تیترش رو یاد بگیرید. تیتر پس تیتر پس این بوده که ضرورت اعاده گویا و بیان پرسش جواب هستی. اینا رو داره میگه و نقد میکنه که بگه آقا ما باید حتما ضرورت داره که بریم سراغ پرسش از هستی، بدون این پرسش ما هیچی، همه چیزمون رو هواست. یه به بیان دیگه مثل اون نیچه بود در مورد بیاتون جلسه اول، همین ترم در نیچه معنای حقیقت اومد یه چیزی مطرح که کل تاریخ فلسفه رفت رو هوا. های دیگه هم داره به معنای هستی کاری میکنه که هر چی ما گفتیم همش رو هواست، شما همین اصل کاری رو اصلا نشناختین و به سمت شرکت کردیم. ببینید صفحه 65 رو بخونید پار به آخرش رو. این پیش داوری ها همون ستاستی گفتیم. خب
که نه تنها پرسش از معنای هستی قابل پاسخ است، بلکه حتی خود پرسش از هستی نیز قابل پاسخ است. از این رو اراده پرسش هستی به نام آنست که در اول قدم هر چه پرسش خود را انتخاب میکرد.
خب پس اینه دیگه تیزش یادتون رو گفت، ضرورت پرسش از هستی، اعاده گویای پرسش از هستی. الان با این حرفا هم در میگه، همین میگه، میگه که همه این حرفا نشون میکنه که پرسش از معنای هستی پاسخی نداره، حتی خود پرسش هم برای ما معلوم نیست، چون ما همیشه میتونیم بگیم یک موجود چیست. من میتونم بگم آقا این چیست، حتی اسمم نگیرم، قبل از اسمم بگم این چیست، یا این میتونم بگم، میگه کولر، کولر چیست، اینجوری، این کیست یا چیست، انسانی که فلان. ما میتونیم در مورد هر چیز چیستی بپرسیم، بله، اما آیا میتونیم بگیم که وجود چیست؟ میپرسیم ما وجود چیست، هستی چیست، اما که فکر کنیم ما اصلا حق داریم بپرسیم وجود چیست؟ اصلا ما میتونیم به وجود اشاره کنیم؟ ما به هر چی اشاره کنیم یه موجوده، ما چی میتونیم به وجود اشاره کنیم؟ ما چی میتونیم این وجود چیست؟ اگه بخوایم یه چیستی بهش نسبت بدیم، باید یه ماهیتی بهش نسبت بدیم، حد و حدود میخواد، هزار تا واجب. مسئله که ما حتی نمیتونیم بپرسیم وجود چیست. به همین دلیل خیلی‌ها میگن اصلا فضول چیست، سوال غلطی، پس پرسش از وجود بذاریم کنار، از سر کاری. هایدگر میگه ما باید یه جور دیگه بپرسیم. نه تنها خود معنای هستی فاقد پاسخه، بلکه حتی خود پرسش از هستی نیست تاریک و بی سمت و سوس. ما اصلا نمیتونیم چوری بپرسیم. چون تنها پرسش که بلد بودیم چی بوده؟ چیست. وقتی میپرسیم یه چیزی چیست، یعنی تو ابژه قرارش میدیم، یعنی تعیین بهش میبخشیم و هستی هیچ گونه اظهار نداره. حتی نمیتونیم بهش اشاره کنیم. ببینیم مسیرش چیه. بله، این مفهوم خود ما هستیم. باید گام به گام با خود هایدگر، منطق هایدگر رو می‌خوایم پیش بریم. هایدگر الان در وهله اول فقط می‌خواد اثبات کنه که الان جواب بده. می‌خواد اثبات کنه که پرسش از هستی ضروریه. ما مهمه که بریم سراغ این مسئله. ولی الان میگه جواب که نداره هیچ، خود پرسش هم بی سمت و سوس، تاریکه. پس اعاده پرسش از هستی بدان معناست که در اول قدم طرح پرسش خود واشکافته شود. این اول قدم که میگه یعنی کل کتاب واشکافی انضمامی پرسشه، پرسش از هست. خب سوالا بپرسین کی میخواست سوال بپرسه.
من میگم چرا
ببینید اینه که شما میگید یکی از نکته دقیقی هم هست، یکی از شباهت های یعنی جایی که میشه در مورد بررسی تطبیقی بین ارسطو و هایدگر توقف کرد. بله، گویی هیولای ارسطویی میتونه یه امکانی رو برای هستی هایدگری ایجاد کنه به خاطر اینکه امکانهایی در خودش داره. بله، ولی در همین حد. یه قدم بخواین جلوتر برین اینا از هم کیلومتر فاصله میگیرن. مثلا صورت رو کی به هیولا میبخشه؟ یه چیز مطلقاً غیر هیولانی، محرک نامتحرک و ماجراها. یادتونه که دو جهانیت داریم دیگه. در اینجا صورت هم از جانب خود هستی برمیاد. هیولا اونجا چیه؟ هیولای اولا. پروتهوله دیگه ارسطو میگه، پروتهوله، پرایمری ماتر انگلیسی. ماده اولیه هیولای اولا. چیه؟ فقر مطلقه. غنای مطلق چیه؟ نوئسوس، نوئسوس که چه میدونم، فکر فکر، محرک نامتحرک. در اینجا قنا تو خود هستی هست. ببینید خیلی اینا با هم فاصله میگیره، چون ارسطو همه این چیزا و قنا اینا رو میده به یه جهان دیگه، هستی رو دوگانه میکنه، این جهان و آن جهان داریم و خیلی چیزای دیگه. ولی از این شباهت میگم میشه این مجرای یک شباهتی قرار بگیره. نه، هایدگر نمیگه هستی نیست بدون دازاین. بله، ولی مجرای تجلی هستی یعنی خود هستی که برای ما میشه مجرای تجلی هستی. هستی از تجلیش جدا نیست، تجلی چیز نیست، هستی چیز دیگه باشه، عالم و سول جدا نیست، ماده پایین باشه، تجلی خودشه دیگه، خودشو داره ظاهر میکنه، خودشو داره ظاهر میکنه، ظهور خودشه، چیزی پشت ظهور نیست. اینجا هایدگر تو مفهوم فنومن هم جلسه بعد بهش میرسه مفصل. در اینجا خیلی هگلی ماجرای هایدگر، یعنی این دو تا تمایز به همین دلیل در تاریخ باز ظهور پیدا کرد، ظهورش ماهیت تاریخی داره. یه تمایزی هم میذاره های دیگه بین خود فنومن و اون اصطلاح ارشاینونگ، یعنی بین نمود فنومن و پدیدار و نمود یا ظهور. ما همیشه وقتی میگیم نمود انگار یه چیزی هست که داره نمود پیدا میکنه، وقتی میگیم انگار جوهر عرضی نگاه میکنه، یه جوهری اون پشت یه عرضی داره. ولی هایدگر اینجوری است، فنومن خودش رو نمودار میکنه، مثل هگل دیگه، مثل فنومن تو هگل که قبلا صحبت کردیم. اینجا تو هم مقدمه هست نما هگل هایدگر بحث میکنه در موردش. هستی چیزی جز پیدا شدنش نیست، هستی یعنی پیدا شدن. پس این جدا نیست از این ماجرا، از هم یه ذات مستقل جدایی نداره. اینا همه تفاوتش با ارسطو دیگه. پس این از این ببینید، میخوام بگم بر مقدمه هستی و زمان ببین ما حرفای پراکنده داریم میزنیم، ولی به همین دلیل من گفتم تو مقدمه ما یه منطقی داریم، یه روش تحقیقی داره ارائه میشه اینجا به معنی دقیق کلمه. گام اول ضرورت پرسجوست هستی، اعاده احیای پرسجوست هستی. گفته آقا به این دلیل ما سوال مطرح شده، کسی جواب نداده، ما پس باید بپرسیم. همه موافقن؟ بله. پس میریم سراغ بخش بعدی. سوال بعدی چی میتونه باشه؟ تیتر دوم، ساختار سوری پرسجوست هستی. ما باید بپرسیم. حالا این چه جوری باید بپرسیم؟ هنوز نمیدونیم، هنوز ما پرسش رو در ذهنمون نداریم، ولی اجازه بدیم ساختار سوری این پرسش چه جوری باید باشه. با چه دقتی آیدی داره اینو باز میکنه. یه سری عناصر پرسش داریم. البته من خود پرسش اینو من بگم خدمت، پرسش تو هایدگر فرق داره با پرسشی که من و شما قبلا استفاده میکردیم. پرسش برای ما چی بوده؟ مثلا من دارم زندگی میکنم، یه سوالی برام ذهن پیش میاد که الان مثلا شهر امشب بارون میاد یا نه، یا امشب شام چیه، یا اینکه الان بیرون در کی وایساده، از اینجور پرسش ها. یعنی من یه آدم اینجا هستم در جهان و بعد یه سوالی میره تو ذهنم به مسابق سوال از جنس چیز ذهنی شکل میگیره. ببین ما داریم در مورد انتولوژی پرسش صحبت میکنیم، چیه به صورت عرفی شکل میگیره و به مسابق کنجکاوی یه چیز ذهنی شکل میگیره مثل پرسش، بعد بهش پاسخ داده میشه. مثلا میبینیم که امشب بارون میاد مثلا، یا پشت این در آقای فلانیه. به این پرسش پاسخ داده میشه، این پرسش پاسخش گرفته. برای هایدگر پرسش اینجور نیست. برای هایدگر پرسش حالتی از خود دازاینه، یعنی حالتی از خود هایدگر. اینجا میگه شیوه هستندگی، یه هستندهی به نام پرسنده، یه هستندهی داریم ما که پرسنده است و هر هستندهی پرسنده نیست. این هم هستنده است ولی پرسنده نیست، ولی من یه هستندم که پرسنده. پرسنده بودن، توانایی پرسش کردن، یه حالت ذاتی وجود منه که اون نداره مثلا. بعد یواش یواش همون این پرسش باز صحبت خواهیم کرد. ولی ساختار سوری پرسش هستی بگیم، بعد اون نکات دیگه‌اش هم. ساختار سوری پرسش هستی یعنی اینکه هر پرسشی سه تا چیز داره. بله. میگیم حالا سگانش رو چیز کنیم، هر پرسشی سه تا عنصر داره، سه وجه داره که باید بهش پاسخ بدیم. بعد ببینیم وجودش چیه، بگیم عناصر پرسش. خب عناصر پرسش، یکی مقصد پرسش، یکی موضوع پرسش، یکی هم مرجع پرسش. همین دو پیام بخش هم تیتر هم داره، این دو جز داره. مقصد پرسش داریم، موضوع پرسش، مرجع پرسش. مرجع پرسش یعنی چی؟ از اول بارش میکنم. مقصد پرسش یعنی چی؟ یعنی اون جایی که پرسش میخواد بهش برسه، اون هدفی که داره. هدف ما چی هست؟ این پرسش این هست، معنای هست. در حال اینجا میتونه خود یکی دو صفحه بعدی بخونید، یه دونه دونه اینا در مورد همین بخش صحبت کرده. ما نقل قول رو از اون بخش سوم میاریم که فرصت کنیم مدقه از روش بخونیم. ولی مقصد پرسش معنای هست. خب روشن.
موضوع پرسش چیه؟ یعنی از چی میخواییم بپرسیم؟ خود هست این دو تا چیز پیچیده نیست. موضوع پرسش چیه؟ چی داره هم بزن هست؟ مقصد اون چیه؟ این بیانه معنای هستش. اون چیزی که برای ما مهمه مرجع پرسشه. مرجع پرسش یعنی چی؟ یعنی از کی بپرسیم. هر پرسشی یک مخاطبی داره، هر پرسشی یک پرسنده‌ای داره. یه مرجعی داره که باید از تو پرسیم. مرجع این پرسش کی؟
اینجاست که ما میخوایم بریم با سراغ های دیگه. اونجا توضیح بحث کرده صفحه 72 خط 6 معنای هستی گرفتی؟ بده کردی؟ معنای هستی را از سیمای مرجع پرسش رو خواهیدیم کیه؟ بخونید و بین سوالش اینه. آغازیدنگاه باشد. معنای هستی را از سیمای کدام هستنده باشد؟ کدوم هستنده است؟ به هر حال ما کلی هستنده داریم دیگه. ما از این صندلی برام بپرسم که آقا شما هستی چیه؟ کلی هستنده است. از کدوم باشد؟ کدام هستنده میشه برای کشف و آشکارسازی هستی مفتاح، مفتاح باب باشه. آغازیدنگاه باشه، نقطه شروع باشه. خب؟ روشنه دیگه. میگم تو شانسی بریم از هر کی دلمون خواست بپرسیم. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم. هستی هر جا بریم ما میتونیم برسیم به اون حقیقت. یا نه یه هستنده خاصه که فقط میتونه بر هستندگان دیگر اولویت داره. خب؟ خب این سواله پس. این صورت بندی سوال. بریم جلوتر، برو صفحه 73 خط 1 2 3 4 5. بدین سان پس واشکافی پرسش هستی که ما می‌خواستیم بکنیم الان به این معناست. الان پروبلما رو اینکه کیو پیدا کنیم ازش بپرسیم یا پرسنده نمونه رو بخون. پس اینه، ما باید شفاف سازی کنیم، نشون بدیم هستنده‌ای که بتونه پرسنده پرسش هستی باشه. یه دو سه خط برو پایین‌تر. این هستنده را
شهر از خودمان و پرسش یکی از امکانات هستی اوست، ما به دادان اختلاف.
پس جواب داده. این هستنده را که هر یک از خود ماست، یعنی ما، یعنی انسان‌ها. حالا این ما رو تعیین نمی‌کنه در مرزهاش کجاست. و پرسش یکی از امکانات هستی اوست. این صندلی پرسش از امکان تأسیسش نیست. چون سوزونده شدن امکان تأسیسش، نشستن روش امکان تأسیسش هستیشه. ولی پرسش جز امکان تأسیسش نیست. ما پرسش جز امکان تأسیسمونه. ما به دازاین اصطلاح میکنیم. پس به این میگیم، به خودمون، به این ماه میگیم دازاین.
بله میگیدم با ما یه امکاناتی داریم. ما حتی امکان کربودان رو داریم. این امکان کربودان هم داریم. ببینید توی فلسفه اسلامی چی داریم؟ اصطلاح چی بهش میگفتیم؟ وجود چی؟ عدم و ملکه؟ یه همچی چیزی مدد رو بیادم هست. همین مثلا به دیوار ندیدن برای دیوار نقصان نیست. این دیوار اصلا چشم نداریم. ولی برای من اگه من فرق پور بشم یه مدیدی دوشان نقصی شده. تو قبلا میگید امکان دیدن داره برای این. مسئله امکان. انسان ها به واسطه قوی آمارشون همه امکان پرسندگی دارن. هر کسی که هرچند هیچ کس هم نمیپرسه. ولی این صندلی امکان پرسندگی هم نداره. اما تعریف که اینها بکنه همون که گفتیم. ما یه زانی داریم. همون هستی. و اینه تعریف میکنه به چی؟ به دازان. دازان هم یعنی چی؟ دا یعنی دا. آنجا. ترجمهش میکنه انگلیسی به being there. Being there. یعنی آنجا بودن، آنجا هستن ترجمه میشه کرد. یعنی الان همین ترجمه فارسی چی میذارم؟ خود دازاین میذارم دیگه، بی بحث میذارم. پس این یه موجودیه که ما این که آنجاست.
یعنی از پیش رابطه با هستی داره. دیگه بهش نمیگه سوژه اوبژه. دیگه زاینو
دازاین. هایدگر از همینجا روشن کرده که چیه ماجرا. خب بیا صفحه بعد خط 2-3 بخون. این که ما بدون صفحه 74 خط 3 این که ما بدون حاصل آورد. بله.
این یه سوال مطرحه. یه بحثی ما بهش این دور هرمنوتیکی یا جلوتر چون بحث میکنه الان میرون مطرح بکنیم. ما چون افلاطون هم توی که از معاورات شبه دادم به سوال چون از سوفیست دیگه هست چون تردیتوس یه سوفیست دارم این سوالیه پام هستی و بنابرش من در خود پرسش همواره دوری وجود داره. اینو فکر کنم تو سوفیست صحبت باشه که داره بحث میکنه. این هم قبل از بحث مطرح یه شما تو سفایی دو سال برای این رساله مردش مثلا هم بگیم اون مسئله چیه؟ مسئله اینه سوال هست که تو هر پرسش هم هست این که پرسش تناقض در خودش داره. ما از این چیزی میپرسیم یه پرسش مطرح کنیم مثلا یه پرسش شما بگیم فلان چیز تو یه چیزی چیز اسمش رو درخشیست. پرسش شما دنبال یافتن معنای درخت درست شد ولی تو خود پرسش از کلمه درخت استفاده کرد. این دوره دیگه یعنی شما دو حالت داره. یا شما نمیدونی درخشیست و وقت هر شما بگی شما نمیدونی باز چیست شما اصلا نمیدونی درست میگه غلط میگه چی یا میدونی درخشیست که خب مریض میپرسی خب میدونی درخشیست این تناقض درسته؟ راه حل چیه؟ این چیزی که اینا دوره میگه و یه هم بحث کردیم در مدرش یعنی مفصل بحث میشه بسید کرد اون موضوع پرسش که داره درمش بحث میشه با اون مقصد پرسش دو تا چیز مختلف هست. یعنی هست اینجا یه معنی دیگه اینجا یه معنی دیگه اون درخت هم شما بروسی درخت چیست برای کسی که میبینید درخت چیست که هرچیزی مثلا شنده درخت مثلا شما این بچه یه کلمه که نشنده مثلا همون درخت مثلا یادتون میگه یکی مثلا یکی توی اخبار میگه آقا من درخت ها رو باید مثلا قطع کنم ولی بچه ها میگه آقا درخت چیست بعد مامانش میگه درخت آقا اینجوریه اونام میگن درخت مثلا بچه هم میگه درخت چیست هیچ درکی از درخت نداره ولی درکی از درخت داره چرا چون چیزی چنده است درخت یه فهم اولیه داره از درخت خاصخ یه فهم متفاوتیه قرار داشته این دوتا یکی نیستن تنها اینجوری میشه این دوباره رفته در اینجا هم همینطور وقتی از هستی میپرسیم هایدگر اول کتاب در مورد هستی حرف زده همین الان ما تو این جلسه کلی از هستی حرف زدیم چجوری به حق داریم از هستی حرف زدیم وقتی ما هنوز پرسش ازش نمیتونیم بکنیم ما الان فهم عامیانه از هستی رو داریم ما باید بدونیم که همه این حرفایی که سر این کلاس امروز زدیم فهم عامیانه از هستی بود هنوز به اون فهمه نرسیدیم اینا پس مقایسه با هم دیگه نداره به شرطی که ما بدونیم که همزمان داریم با چه رو کردی در وسط ماجرا و همچنین اینجا میگه این که ما بدبن هستنده ای رو از حیث هستیش تعریف کنیم یعنی بهش میگیم دازاین ما خود زاین رو هنوز نمیدونیم توش موندیم دازاین رو میخوایم بفهمیم چیه ولی به این معنا ما در واقع قرار همواره در خود هستی پیش بریم و گشایش حاصل کنیم پس هیچ وقت نه در از پیش در مشتمون داریم جواب نهایی رو نه این پس یه نکته ای و به عنوان بحث آخر که حالا بحثم جمع کنیم یه نقل قولی هم از این چیز بیارم که باقیش هم میذاریم برای جلسه آینده این آخر صفحه 76 هم بخون که تا سر تیتر بریم صفحه 76 رو بیار تا کنون بحث ما نه اولویت
پرسش را به شنان تقدم دارد
قطعیت بخشید. راست میگه، میگه مطالعه که هنوز اثبات نکردیم چیز در مورد داز. ما فقط گفتیم که ما دازاینیم و پرچرستی امکانات ماست. همین، نگفتیم چرا تقدم و اولویت داره. اما البته هست که ولی میگه اونقدری تا حالا گفتیم که الان تو ذهن شما مخاطبان یه چیزی، بانگ یه چیزی مثل تقدم دازان به گوش ما رسیده، احساس کردم که این دازان که ماییم یه تقدمی داره انگار، هرچند هنوز اثباتش نکرد. این از بحث دازان. تیتر سوم تقدم هستی شناختی پرسش هستیه و تیتر بعدی که حالا جلسه بعد میم در مورد صحبت کنیم. یه بحثی ما فقط راجع به اگزیستنس، اگزیست و اگزیستنس مطرح کنم اینجا و دیگه بحثمو امروز جمع کنیم بریم برای هفته آینده. ببینید توی همین نامه در باب انسانگرایی الفا میگه که کاشینا باید میفرستیم حالا، میگه برون ایستی. خب ببینید یه چیزی من در مورد اگزیست بگم، تو کنم قبلا هم تو همین کلاس آره تم هیلیو بودیم صحبت کردیم، حالا الان دیگه هایلیو اونجایی که واقعا باید همه صحبت. ببینید اگزیست، سامون اگزیست، حالا این اسه سمون شخص اگزیست به من فیل میشه در نظر وقتی این یک نفری سامون اگزیست وجود دارد، این وجود داشتن یه جنبه فاعلی داره. تو کار کنم که سمان بخیم ما تو زبان فارسی جنبه فاعلی وجود داشتن رو نمیتونیم بس کار بردیم به حال دیگه ما باید این می وجود دارد یه کاری میکنه کسی وجود داره همینطوری بلو نیست وجود داشته باشه. ما تصور کنم از وجود چون دارگیستی بوده چون منفعلان بوده همه دیگه وجود یه هستی یه مهم توش بمیده. این چرا این آیا وجود دارد؟ بله چرا شد دارد مکان هست توش می وجود داشته. یکی وجود داشته برای های دیگه یه عمله، گفتم هستی هستندگی عمله، یه وجود عمل رو در خودش داره. من دارم تو فارسی میگم می وجود دارد می اگزیست. خود این اگزیست چه امکانی داره؟ اگزیست در خود اشاره و در فیلمش های دیگه میره اکس ایست. اکس یعنی چی؟ پیشتنده چیه؟ بیرون برون. ایست یعنی چی؟ لاتینه دیگه ایست یعنی چی؟ همون ایز دیگه همون است هشتی هست. ایست یعنی هست، برون هست، وجود داشتن یعنی برون ایستی. آقای رشید دارم چه ترجمه کرده؟ اگزیست و برون ایستی ترجمه میکنن. برون ایستی بس اینجا وقتی ما برون ایستی منظورم اگزیسته، همون اصطلاح اگزیسته، برون ایستادن لاتینش هم اگزیستره است. برون ایستی نمیتواند جز به ماهیت انسان یعنی به شیوه انسانی بودن نسبت داده شود. این نامه در باب اومانیست که الان بخش خوندی با هم داریم میخونیم از این جهت مهمه که هایدگرشون داره نامه میمیسه خیلی جاها از اون ترمینولوژی پیچیده خودش خارج شده و داره ازش رو میکنه. الان صلاح هم میگه فقط انسان در سرنوشت برون ایستی درگیر است، کل هستی و زمان یک بار نمیگه انسان، همش میگه دازان. بلکه با انسان شناسی قاطی نشه، با سوژه قاطی نشه، ولی اینجا تو نامش داره میگه منظور همون انسان. نه نه نه، اینجا در اومانیسم منظور اصالت انسان بستی است، نفت کرده اومانیسم اینجا این بستی است. همچنین به همین دلیل است که برون ایستی همون وجود داشتن بگید هرگز نمیتواند به محصبه به نصابه نحوهی خاص در میان سایر نحوهای ویژه موجودات زنده اندیشیده شود. اگر بپذیریم که سرنوشت انسان چنین است که ماهیت هستیش را بیاندیشد، نه اینکه فقط گزارشی درباره سرش و فعالیت خیش از دیدگاه علوم طبیعی یا تاریخ ارائه کند، این برونیستی، این زیستی، اندیشیدن به خود که حالا میگه پرسش درباره هستی، یکی از پرسش ها نیست کنار خیلی پرسش های دیگه، بلکه پرسش ماهویه، پرسشی که ماهیت فرد رو تعیین میکنه، پرسشی که مواجهش هم از جنس خیلی رادیکال و عمیقه. مثل پرسش های دیگه نیست که بخوایم با علوم طبیعی یا چیزای دیگه و بعد نقد میکنه، شروع میکنه فیزیولوژی و شیمی و اینا رو نقد میکنه که شروع میخوام بکنم هستی رو به سر چیزای خاص بپرم. پس این هم نکته که در مورد اگزیستنس یا اگزیست باید در نظر قرار باشه. اگزیستنس، اگزیستنس به طور کلی که ما میگیم وجود، اینجا به معنای تحت لفظی یعنی برون ایستی. و اگزیستنس فردی که ما میگیم یعنی وجود فردی، یعنی در واقع برون ایستی فردی، یعنی فردی که داره از خودش بیرون میاد و در کجا میره و در خود اون ساعت هستی که خودش ماهیت در واقع همین ارتباط برقرار میکنه. برحال اینم از مقدمات ما، هنوز ما رو هواییم، قرار جلسه بعد در مورد این صحبت کردیم که این پرسشه که گاه الان گفتیم باید ضروریه، بعد گفتیم ساختارش چیه به لحاظ سوری، گام به گام بریم حداقل یه کمی در مورد پرسش صحبت کرده باشیم، یه ذهنیت پیدا کنیم برای اینکه ببینیم هایدگر میخواد چیکار بکنه. ما ساخت همین دیستراکشن رو و مفهوم فنومنولوژی رو جلسه بعد میخونیم، از اون بخشایی از اون رو به صورت همین سلکتیو خواهیم ببینیم به کجا میرسه. سوال بفرمایید. هستی زمان ترجمه اصلا سه تا ترجمه فارسی داره، من دیدم از درسی باشه، آقای جمادی، آقای رشیدیان، آقای نوالی. آقای نوالی که ترجمهش اصلا قابل استفاده نیست، ترجمه آقای جمادی و آقای رشیدیان. ترجمه جمادی که من دارم ازش میخونم خیلی با متن آلمانی منطبقه و یه ترجمه فنی زبانیه، خاورقی خیلی مفصلی داره در مورد آلمان. ترجمه آقای رشیدیان ترجمه تفسیری فلسفی، یعنی ترجمه‌ای که راحت‌تر میشه خوند و معنادارتره. این دوتا تفاوت، هر دوتاش خوب. من خودم جمادی رو استفاده میکنم چون از اولش هم استفاده کردم دیگه. یعنی اولش سال 1386 که اومد ترجمه جمادی 1386 چاپ شد. من یادم مثل الان هستم بوده اپل و این اتفاق میفته. اون روزی که ققنوس اینو آورد 3 ساعت ما دم درش وایساده بودیم تا این کتاب برسه چاپ کنه. اون موقع انقدر مهم بود. دقت کنید. چرا مهم بود این کتاب؟ این سال 86 این کتاب ترجمه فارسی چاپ شده. 50 سال تو ایران همه میگفتن هایدگر. جام سنت فردیدی هم هست و خیلی جای دیگه. ولی هیچ کی این کتابو ترجمه نکرد. این که کتاب ترجمه شد باعث شد خیلی از این حبابا بشکنه، بترکه. بخاطر اون حرفایی که میزنن سر خبر جفتی با هایدگر هم نداشت. خیلی از اونها تو هم علی این ترجمه موزگیری کردن. نقدای خیلی بی ربط هم نوشتن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیگه نمیشه هر حرفی زد چون ترجمه منتشر شد. آقای رشیدی هم چند سال بعد از روی همین ترجمه با نگاه به ترجمه فارسی ترجمه خودش منتشر کرد. برای ما اون موقع یعنی خیلی اتفاق تاریخی مهمی بود. اتفاقی ترجمه هایدگر در 1386 منتشر شد. ولی مثلا اتفاقی در مورد هگل نیفتاده. مثلا اینکه طرح پیدایشناسی رو سه ترجمه داره هیچ کدوم به درد نمیخوره. هنوز اتفاق نیفتاده. ولی از این جهت این مهمه. تو هفته آینده اون بخش از کتاب قاعدتا خوندید، اتفاقا اون بخش از کتاب هایدگر رو از کتاب سالمن. اگه هم نخوندید بخونید.